بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 19 دی ماه 1400 هست. درس خارج حج 204 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد معاله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر و اللعن الدائم على عدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مرحوم شیخ در نهایه صفحه 235 بابی را عنوان کرده به نام باب دخول مکه و طواف بالبیت. تا اینجا ما صحبتمون در احرام و محرمات احرام و کفارات احرام بود که تقریبا حدود 203 جلسه تدریس درباره اینها داشتیم. از این به بعد، از اینجا به بعد راجع به این باب خواهیم صحبت کرد، یعنی اعمال مکه، ورود مکه، طواف مکه، بقیه اعمال. در صفحه 235 در نهایه می فرماید که مسئله 187 می فهمد یستحب للمحرم اذا اراد دخول الحرم ان یکون علی غسل ان تمکن من ذلک فان لم یتمکن جاز له ان یؤخر الغسل الى بعد الدخول ثم یغتسل اما من بئر میمون او فخ فان لم یتمکن اغتسل فی منزله و یستحب لمن اراد دخول الحرم ان یمزق شیئا من الادخر لیتیب به فمه و اذا اراد دخول مکه فلیدخلها من اعلاها و ازا اراد الخروج منها خرج من اسفلها. خب اینجا یک سری مستحباتی را مرحوم شیخ برای شخص محرم بیان فرموده. می فرماید شخص محرم مستحب است که وقتی که میخواد وارد حرم بشود غسل کند و با حالت غسل وارد حرم میشه. مراد از حرم در اینجا نه یعنی مسجد حرام، بلکه حرم، حرمی که در اطراف اصطلاح قبلا معنا کردیم یک فرسخ در یک فرسخ، اینها حرم که حدوداش هم مشخصه، از طرف جهرانه، از طرف حدیبیه، از طرف تنعیم، اینا محبت های حرم. وقتی که شخص میخواد وارد حرم بشود مستحب غسل کنه، البته اگر ممکن باشه براش. اگر ممکن نشود غسل در بیرون حرم، جایز است که غسل رو تأخیر بیندازد به بعد از ورود به حرم، یعنی بعد از دخول به حرم غسل رو انجام بده. حالا کجای این غسل رو انجام بده؟ یا در اون چاهی که میمون اسمش بوده، بر میمون، یا در فخ، منطقه فخ نزدیک همون مسجد تنعیم هست، شهدای فخ هم در اونجا. و اگر ممکن نشد در اونجا هم غسل بکند، بره در منزلش غسل کنه، یعنی وارد منزلش در مکه بشه، اونجا غسل انجام بده. و باز می فرماین که مستحب بس برای شخصی که میخواد وارد حرم بشه یه مقداری از این گیاه ادخر بجود تا دهنش خوشبو بشه و با حالت خوشبویی دهن وارد حرم بشه. قبلا صحبتش شده که ادخر یک گیاه خوشبویه و استثناء شده است برای محرم، جز محرمات نیست، با اینکه خوشبویه اون استثناء شده. و گویا خود عطری هم که برای کعبه استعمال میکنن برای شستشوی به اصطلاح این که معطر میشه دیوارای کعبه هم بوی خوش میدونم اسخر باشه میگن. حالا ضبطش و اسخر یا اتخره درست نمیتونم. در هر حال این گیاه را بجود تا دهنش خوشبو بشه. وقتی که میخواد وارد مکه بشود، مستحب است محرم از قسمت بالای مکه وارد بشه. وقتی که میخواد بیرون برود، از پایین مکه. حالا اینا دیگه چون مسئله جغرافیاییه، از اهالی باید بپرسد که کدوم منطقه بالای مکه حساب میشه، اونا بلدن کدوم قسمت پایین مکه حساب میشه. در هر حال مستحب است که موقع ورود مکه شخص محرم از بالای مکه وارد بشه و موقع بیرون رفتن از پایین مکه، قسمت پایین. خب دلیل بر این مطلب روایاتی است که مرحوم شیخ این روایات را در تهذیب جلد 5 صفحه 97 تا 98 اونجاها آورده. برای همه موارد از مسئله مستحبات برای همشون در اونجا ایشون روایت نقل کرد. در روایت 317 می‌فرماید که، یعنی سلسله روایت 317 است، می‌فرماید محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن ابی عبدالله عن ابیه عن القاسم ابن ابراهیم عن ابان ابن تغلب قال کنتو مع ابی عبدالله علیه السلام مزامله ما بین مکه و المدینه فلما انتهى الى الحرم نزل و اغتسل و اخذن علیه بیدیه ثم دخل الحرم خافیان فصنعتو مثل ما صنع فقال یا ابان من صنع مثل ما رأیتنی صنعتو تواضعا لله عز و جل محل الله عنه مئت الف سیئه و کتب له مئت الف حسنه و بنا له مئت الف درجه و قضا له مئت الف حاجه. خب در این روایت ابان ابن تغلب نقل میکنه که من در یک سفری همراه امام صادق علیه السلام بودم، مزامل اون بودم که اصلا در اون به اصطلاح هودج یا کجاوهی که حضرت سوار بود منم با او سوار بودم در فاصله بین مکه و مدینه. وقتی که حضرت رسید به حرم پایین آمد از محمل و قصر کرد و کفششون به دست گرفت، با پای برهنه وارد حرم شد، یعنی از بیرون حرم حضرت قصر کرد، کفششو به دست گرفت، پا برهنه وارد حرم شد. میگه من هم مثل حضرت همینجوری انجام دادم، یعنی هم قصر کردم هم کفشمو دست گرفتم با پای برهنه وارد حرم شد. امام علیه السلام خطاب به من فرمود ای ابان، هر کسی که مثل این کاری را که من انجام دادم انجام بدهد و نیتش تواضع در برابر خدای عزوجل باشد، فوائدش اینه. یکی این که خداوند هزار گناه از گناهانش، صد هزار گناه از گناهانش را میبخشد، و دیگر این که برای او 100,000 حسنه نوشته میشه، و سوم این که برای او 100,000 درجه بالا میبرندش، بنا میکنن برای 100,000 درجه. چهارم این که صد هزار حاجت از حوائج و نیازهای او را خداوند برطرف میکنند. ببینید یه دونه عمل مستحبی غسل و اونم پا برهنه وارد حرم شدن، این همه خیر و برکات داره که امام بیان فرموده. چهار تا خاصیت، صد هزار گناه بخشیده میشه، صد هزار ثواب برای او منظور میشه، صد هزار درجه برای او ترفیع میشه، صد هزار حاجت از او برطرف میشه. خب این همه دلیل بر استحباب دیگه، این بیان این همه مراتب فضیلت بیان استحباب. در روایت بعدی 318 فهمید محمد بن یعقوب ان ابی علی الاشعری ان محمد بن عبدالجبار ان صفان ان ذریح قال سألت عن القصد في الحرم قبل دخوله او بعد دخوله قال لا يزرك اي ذلك فعلت و ان اختسلت بمكه فلا باسا و این اختصالت فی بیت کهین تندل به مکه فلا بسن. خب اینجا قسمت دیگر اون مستحبا را توضیح داده که اگر نشد در قبل از حرم، بعد از حرم مانعی نداره، نشد در مکه، نشد در خانه، در هر حال قصد رو انجام بده. صفوان از ذریح نقل میکنه میگه من از امام علیه السلام پرسیدم از قصد در حرم، که ظاهر این روایت هم مزمره هست، ظاهرش از امام پرسیده دیگه، میگه من از امام پرسیدم از قصه در حرم قبل از ورود، وروده یا بعد از وروده، یعنی قصه باید چه انجام داد، قبل از دخول به حرم یا بعد. حضرت فرمود ضرری نداره، هر کدوم رو انجام دادی دادی، قبلش انجام دادی نشد بعدش انجام بده، اگر حتی خواستی در مکه قصد انجام بده مانی نداره، اگر خواستی بیای در خانت وقتی که در مکه رسیدی به خانت انجام بدی، اینا هیچ کدوم مانعی نداره. در حقیقت یه نوع ترخیصی امام فرموده که خیلی خودتونو به زحمت نیندازی که حالا حتما قبل حرم باشه، بعد حرم هم مانعی نداره و در هر حال مستحبه، ای بشه قبل نشود بعدش هم. اینا همون مدرک مرحوم شیخ است برای مستحبات که بعد از حرم هم مانعی نداره. در روایت 319 می فهمد و انها ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر ان معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا انتهیت الی الحرم ان شاء الله فاغتسل حین تدخله و ان تقدمت فاغتسل من بئر میمون او من فخ او من منزلک به مکه. می فرماید که وقتی که رسیدی به حرم انشاءالله، امام فرمود طبق نقل معاویه بن عمار از امام صادق، امام فرمود که وقتی رسیدی به حرم انشاءالله قصد بکن وقتی که وارد حرم شدی، و اگر پیش رفتی قصد را در بئر میمون انجام بده یا در فخ یا در منزل خودت که در مکه مستقر شدی، اینها همه مستحب است و میتونی انجام بده. در روایت بعدی روایت 320 می فرماید که محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن علی بن ابی حمزه عن ابی بصیر قال قال ابو عبد الله علیه السلام اذا دخلت الحرم فتناول من الاذخر فامزقه وكان یامر ام فروه بذلک. این قسمت هم که مربوط به جویدن همون گیاه خوشبو اذخر، میگه که ابو بصیر میگه امام صادق علیه السلام فرمود وقتی که وارد حرم میخواید بشید، قسمتی یا مقداری از اون گیاه اسخر را بجوید، و خود حضرت دستور میداد همسرش ام فروه همین کار را انجام میداد، یعنی به همسرش هم میگفت که از این گیاه بخورد دهنش خوشبو بشه. در روایت 321 میفهمد محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان الحسن ابن علی ابن فضال ان یونس ابن یعقوب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام من این ادخل مکه وقد جئت من المدینه قال ادخل من اعلی مکه و اذا خرجت تريد المدینه فخرج من اسفل مکه. خب اینم که راجع به دخول و خروج از مکه است که یونس ابن یعقوب نقل میکنه. یاد امام صادق علیه السلام پرسیدم که از کدوم قسمت مکه وارد مکه بشم در وقتی که من دارم از مدینه میام به سوی مکه. حضرت فرمود که از بالای مکه، از قسمت بالای مکه وارد شو و وقتی که میخوای به مدینه بری، از مکه بیرون بری، از اسفل مکه. خب اینها روایاتی است که راجع به این مستحبات صحبت میکنند. البته توجه دارید که خب الان کاروان ها این کار رو نمیتونن انجام بدن یا انجام نمیدن که بخوان وارد بشن قبل از حرم نگه دارن و اینطور قصلی رو انجام بدن. ما نداشتیم، یعنی در کاروان هایی که معمولا میریم اینجور چیزایی نیست. الان طبعا وقتی که نیست راهش همون است که اگر شخصی بخواد به این مستحب انجام بدهد در همون منزل که میرسد، یعنی اون قسمت آخرش را که به مکه میرسید و به منزل رسید، این قصد را در اونجا انجام بدهد. در حقیقت همون قصدی که قبل از حرم دست تصمیم داشت و بنا بود اگر میشد انجام بدهد، حالا نشد. بعد از دخول به حرم، بعد از دخول به مکه و اینها انجام بده. انشاءالله که همون خاصیت رو خداوند بهش میده. خب در مسئله بعدی، مسئله 188 در همون صفحه 235 نهایه، باز مستحبات دیگری رو بیان میفرماید. شیخ میفرماید و یستحب له ان لا يدخل مکه الا على غسل و یستحب له ان یخلع نعلیه و یمشی حافیا على السکینة والوقار فان اغتسل لدخول مکه ثم نام قبل دخولها اعاد الغسل فاذا اراد دخول المسجد الحرام فليغتسل ايضا وليكن دخولهم من باب بني شيبه ويدخله حافيا على سكينه وبقار فاذا انتهى الى الباب فليقول السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته الى اخر الدعاء التي ذكرناه في كتاب تهذيب الاحكام. خب یکی از مستحبات این است که شخص محرم داخل مکه نشود مگر به حالت غسل. اون قبلی مربوط به حرم بود، این مربوط به مکه است. چون گاهی وقتا حرم در بعضی از اطرافش بیرون مکه است، البته در بعضی از اطرافش هم مکه زده از حرم هم بیرون رفته. مثلا در قسمت تنعیم مکه خیلی بیرون حرم رفته، تنعیم حرم شروع میشه، اما در قسمت حدیبیه و جعرانیه و اینا خب حرم خیلی فاصله داره تا مکه در حال حاضر. در هر حال اون مسئله قبلی مربوط به حرم بود، این مسئله مربوط به مکه است. میفهمید مستحب بس برای شخص محرم با حالت غسل وارد مکه بشه و مستحب بود که کفشاشو در بیاره و با پای برهنه با سکینه و وقار وارد بشه و که روایتش هم در مسئله قبلی خوندیم. و اگر غسل کرد برای ورود به مکه ولی خوابش برد قبل از دخول به مکه، مستحب است که غسل رو اعاده کند، یعنی غسلش باطل شده، غسل از نو انجام بده. و وقتی که میخواد وارد مسجد الحرام بشود، باز مستحب است که غسل بکند. و ورود به مسجد الحرام از باب بنی شیبه باشه. باب بنی شیبه همون دری بوده که اصطلاح حبل را اونجا دفن کرد پیغمبر و مستحب کرد اون در وارد بشه که حبل زیر پاش به اصطلاح توهین بشه، بهش بت پرستی نابود بشه. مستحب پس به هنگام ورود به مسجد حرام از در بنی شیبه وارد بشود، که خب الان این بنی شیبه از طرف همون مولد النبی از اون درچه وارد می اون قسمت ها، ولی ورود به حرم از اون محبت بزرگ که کوه ابو قبیس در کنار شد از اونجا وارد می بنی باب شیبه اونجا هست نوشته. و به هنگام ورود به مسجد حرام هم با پای برهنه و با سکینه و وقار و اینها وارد بشه مستحبه. وقتی هم که رسید به در ورودی مسجد حرام این جمله را بگید، به پیغمبر سلام میکنند، بگید السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، دعایی داری شما تا آخر دعایی که ما این دعا را در تهذیب آوردیم ادامهش اونجا هست. خب حالا دلیل های این مسئله 188 وقتشون کم هست، یه جلسه بعدی دلیلاشو میخونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.